بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل بيانات مرحوم آخوند رو در تقریر نحوه تمسک به اطلاق شرط برای اثبات انحصاری بودن علت جزا در شرط خدمتتون عرض کردیم و همینطور اشکالی که ایشون به اون تقریب داشت. مرحوم میرزای ناینی هم اینطور فرموده: ان غایت ما تدل علیه القضیت الشرطیه به دلالت الوضعیه انما هو لزوم التالی للمقدم و انما استفید ترتب التالی علی المقدم و تفرعه علیه من ظاهر تقدیم المتکلم المقدمه و تأخیره التالیه فی کلامه و اما استناد التالی فی وجوده الی المقدمه بالفعل فلیس المتکلم فی مقام بیانه قطعا لیتمسک به اطلاق کلامه لإثبات انحصار الإلا بالمقدم. ایشون هم شبیه مرحوم آخوند اشکال گرفته، میگه برای اینکه انحصاری بودن علت رو اثبات کنید با اطلاق، باید احراز کنید که متکلم در مقام بیان این مطلب است که اگر شرط باشد الا ولا بود جزا هست، در حالی که متکلم قطعاً در مقام بیان چنین مطلبی نیست که اگر شرط باشد حتماً جزا بالفعل وجود دارد. از کلمات ایشون هم به مانند مرحوم آخوند این به دست میاد که همان اشکالی که عرض کردیم در اینجا هم هست، یعنی خلط معنای انحصار. گفتیم قبلاً انحصار ما یک وقت میگیم اراده می کنیم عدم شریک را، یک وقت می گیم اراده می کنیم عدم بدیل را. عدم شریک یعنی چی؟ یعنی شرط به تنهایی اثر می گذارد در تحقق جزا، احتیاج به ضمیمه شدن چیز دیگر به آن وجود ندارد. عدم بدیل یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که شرط به تنهایی اثر می‌گذارد، چیز دیگری هم جایگزین این شرط نمی‌تواند بشود، بدیلی ندارد. ما که عرض کردیم شرط استفاده مفهوم این است که حیثیت تقییدی علیت منحصره داشته باشد، منظورمون از انحصار در این کلام کدام بود؟ عدم شریک یا عدم بدیل؟ منظور عدم بدیل بود. چرا؟ چون میخواییم بگیم با انتفاع قید، با انتفاع شرط، جزا منتفی میشود. در چه صورتی منتفی میشود؟ وقتی بدیلی نداشته باشد، جایگزینی نداشته باشد. اگه جایگزین داشته باشد، لزوماً با انتفاع شرط جزا منتفی نمیشود. ممکنه شرط نباشد، جایگزینش باشد و جزا هم باقی بماند. اگر میخواهید بگید که با انتفاع شرط جزا منتفی است، باید اثبات کنید شرط بدیل ندارد. اگه شرط نباشد، چیز دیگری جایگزین آن نمیتواند بشود. پس منظور از انحصار عدم البدیل است، نه عدم الشریک. در حالی که هم در کلمات آخوند، هم در کلمات مرحوم محقق اصفهانی، هم در کلمات مرحوم میرزای ناینی، انحصار ظاهرش نه به چه معنا گرفته شده؟ عدم الشریک، نه عدم البدیل. فلذا چی رو نفی کردن؟ گفتن قضیه شرطیه دلالت بر این ندارد که اگر شرط محقق شد بالفعل حتما جزا هم محقق است. چرا دلالت ندارد؟ برای اینکه ممکن است شرط نیازمند ذمیمه باشد، نیازمند این باشد یه چیز دیگه بیاد به این ملحق بشه، بعد با همدیگه بتونن تأثیرگذاری پیدا کنه. جمله شرطیه حد اکثر دلالت میکند بر این که شرط تأثیری دارد، اما اینکه این تأثیر به نحوی است که اگر شرط محقق شد حتما جزا هم محقق میشود، معناش این نیست. در واقع نتیجه این فرمایشاتی که حضرات کردن اینه که حد اکثر چیزی که جمله شرطیه بر آن دلالت دارد این است که شرط مقتضی آن است که جزا بر آن مترتب شود، فقط ایجاد اقتضا می کند. اما این که علیتش برای جزا به نحوی است که اگر شرط بود حتما جزا هم هست، میگن جمله شرطیه دلالت بر این مطلب ندارد. حد اکثر میگه شرط جزء العله است، ایجاد مقتضی میکند. جزا چی؟ جزا ممکنه باشه در کجا؟ در جایی که باقی اجزای علت هم موجود باشن. ممکنه نباشه در جایی که باقی اجزای علت موجود نباشن یا مانعی وجود داشته باشد. اما پاسخ این مدعا اینه، اگر جمله شرطیه دلالت نداشته باشد بر فعلیت یافتن جزا بعد از تحقق شرط، در جایی که جمله جزا اخباری است و با وجود شرط محقق نمی شود، نباید بگید کاذبه. گفت انجا زیدان فاصافهه، زید آمد مصافحه نکرد، شما حق نداری بهش بگی دروغگو. چرا؟ چون حد اکثر با این جمله بیان کرده بود که اگر زید آمد مقتضی وجود دارد که من با او دست بدم، دلالت نمیکنه بر اینکه حتما بالفعل با او دست خواهم داد. حالا یه مانعی پیش آمد، جلوی تاثیرگذاری مقتضی رو گرفت، من دست ندادم. پس جملات شرطیه‌ای که جزا در آنها اخباری است اصلا کذب در آنها راه پیدا نخواهد کرد. اگر کسی جمله شرطیه‌ای گفت و جمله جزای آن جمله خبری بود و با وجود تحقق شرط جزا محقق نشد، باید بگید اب نداره، این کذب نیست. اینطوریه واقعا؟ ما چنین برداشتی از جمله شرط داریم؟ به عبارت دیگه، آنچه که از جملات شرطیه عرف برداشت می کند این است که متکلم داره ادعا می کنه که اگر شرط محقق شد جزا هم تحقق فعلی خواهد یافت، فلذا در جملات شرطیه اخباریه به مجرد تحقق شرط انتظار تحقق جزا وجود دارد و اگر با وجود تحقق شرط جزا محقق نشود، نسبت کذب به متکلم داده می شود، میگن دروغ گفت. همانطور که اگر جمله شرطیه انشائیه بود، یعنی جزا در آن انشاء بود، انجا زیدون فاکرم هم، از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم به مجرد اینکه شرط محقق شد طلب فعلی است، الان وجوب فعلی داری. اگه مدعای آقایون درست باشد باید بگیم اگر زیدم آمد وجوب فعلی اکرام ندارد. چرا؟ چون جمله شرطی حد اکثر دلالت می کند بر این که مجیء زید نحوه مدخلیتی در وجوب اکرام زید در وجوب اکرامش داره، اما اینطور نیست که کل الا باشه، یعنی اینکه اگر زید آمد الا ولا بود بالفعل اکرام او واجب باشد، چنین دلالتی ندارد. اگه چنین دلالتی نداره پس زید بیاد منم اکرامش نمی کنم، تخطی نکردم، اشکالی نباید داشته باشه. یا اگر نهی کرد از چیزی به مجرد اینکه شرط محقق شد، ما میگیم باید انزجار فعلی وجود داشته باشه در مکلف. اینا نشانه چیه؟ نشانه این که از جمله شرطیه برداشتی میشه، برداشتی که میشود این است که به مجرد تحقق شرط الا ولا بد جزا فعلیت دارد، جزا نمیتواند از آن تخلف پیدا کند. بلکه اگر ما ملتزم شدیم به این فرمایشی که این حضرات کردند، همانطور که مرحوم آیت الله روحانی فرمودند، فقه جدید لازم میاد. ما باید فقه رو از اول تا آخر برگردیم عوض کنیم، برای اینکه از اول تا آخر فقه اگه نگیم اکثر احکامی که استفاده کردیم، ولی حد اکثر اینه بگیم خیلی از احکامی که ولی حد اقلش نه بگیم خیلی از احکامی که استفاده کردیم از چی بوده؟ از قضایای شرطیه بوده. منطوقشو دارم میگم، نه مفهومش، منطوق قضایای شرطیه. از منطوق قضایای شرطیه چی استفاده کردیم؟ استفاده کردیم که اگر شرط محقق شد جزا بالفعل وجود داره، اینو استفاده کردیم و فتوا دادن فقها بر این اساس. اگر نشه چنین چیزی از جملات شرطیه استفاده کرد، اصلا فقه جدید باید بنویسید. اگه جمله شرطیه دلالت نکند بر این که با تحقق شرط جزا هم فعلی است، اگر چنین دلالتی نداشته باشه، خیلی از موارد احکام تغییر باید بکنه. بنابراین اصل این که با فعلیت یافتن جزا، با فعلیت یافتن شرط و تحقق آن جزا هم فعلیت پیدا می کند، این اصلا محل بحث نیست در جمله شرطیه، این قابل انکار نیست. اگر جمله شرطیه چنین دلالتی نداشته باشد، کلن از اعتبار ساقط حتی منطوقش، این اصلا کسی توش بحث نداره. خود این آقایون هم به این حرف ملتزم نیستن در فقه، و عجیبه که اینجا چنین فرمایشی داره. بله یه چیز درسته، اونم این که همانطور که سابقا هم خدمتتون عرض کردیم، این که با فعلیت یافتن شرط جزا هم فعلیت مییابد، معناش این نیست که شرط علت تام است برای جزا، بلکه این مطلب اعم از این است که شرط علت تامه باشد یا جزء اخیر علت تامه. ممکنه علت تامه نباشد، علت ناقصه باشد، اما اجزای دیگر علت تامه محققن این جزء اخیر. پس ما نمیخوایم ادعا بکنیم شرط علت تامه است. اینو دقت کنید، چون بعدن به تنبیهات که رسیدیم اونجا دوباره یه بازگشتی به این حرف باید پیدا بکنیم، این حرف اهمیت پیدا میکنه. ما نمیخوایم ادعا بکنیم شرط علت تامه است، علیت دارد، اما علیتش به نحو علت تامه ضرورتاً نیست. میتونه علت تامه باشه، میتونه جزء اخیر علت تامه باشه. خیلی خوب، پس چجوری باید تقریب کرد تمسک به اطلاق شرط را برای انحصاری بودن علیت شرط برای جزا؟ شما که میگید تقریب آخوند تقریب درستی نیست، اصلا انحصار رو به یه معنای دیگری گرفته ایشون و آمده چیزی رو انکار کرده که اصلا قابل انکار نیست. فعلیت یافتن جزا بعد از فعلیت یافتن شرط رو انکار کرده که این اصلا قابل انکار نیست. پس تقریر اطلاق چگونه باید باشد؟ تقریر اطلاق به این نحوه، ما میگیم در جمله شرطیه متکلم در مقام بیان چیست؟ در مقام بیان چیزی که بعد از تحقق یافتن آن جزا حتما فعلیت پیدا می کند. چیو میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر الف بود حتما به هست. پس داره چیزی رو برای ما بیان میکنه که با تحقق آن حتما جزا فعلی خواهد شد. حالا اگر به جز آن شرطی که در جمله شرطیه ذکر شده چیز دیگری هم باشد، بدلی وجود داشته باشد که با وجود آن هم جزا بتواند فعلیت پیدا کند، متکلم چون در صدد بیان چیزهایی است که با وجود آنها جزا فعلیت پیدا می کند، پس باید اون رو هم بیان کند. اگر این شرط بدل داشته باشه، چیز دیگری وجود داشته داشته باشه به جای این شرطی که در کلام آمده، که اگر شرط هم این شرط مذکور هم نباشد اما آن باشد، جزا بتواند تحقق پیدا کنه، بر متکلم لازم است اون رو هم ذکر کنه. و وقتی که میبینیم متکلم به جز این شرط چیز دیگری ذکر نکرده، نه در همین دلیل نه در دلیل دیگر، در دلیل منفصل هم چیزی نیاورده، فرض چون برای تمسک به اطلاق باید اول فحص از مقید بشه، بریم بگردیم ادله رو ببینیم مقید دیگری هست یا نه، گشتیم هیچ چیزی پیدا نکردیم، نه در این دلیل چیزی ذکر شده نه در ادله دیگر، با تمسک به اطلاق مقامی شرط میشه ادعا کرد که بجز این شرطی که در مقدم جمله شرطیه ذکر شده و تالی بر آن مترتب شده، چیز دیگری وجود ندارد که بتواند جایگزین این بشود، بدل این قرار بگیره و تالی بتواند بر آن مترتب بشود. نحوه تمسک به اطلاق اینه، اینجوری باید بیان کرد اطلاقو، نه اونجوری که مرحوم آخوند تقریب کرده. تقریب مرحوم آخوند اصلا درست نیست، ایشون آمده منطوق جمله شرطیه رو انکار کرده اصلا. ما تقریبی که میکنیم اینه، میگیم متکلم داره چیزی رو به ما میگه که اگر آن محقق شد حتما جزا محقق خواهد بود. پس در مقام بیان آن چیزهایی است که با تحقق آنها جزا فعلیت پیدا میکنه. فقط یه شرط گفت، چیز دیگری به جای آن ذکر نکرد، نگفت یا این یا این، فقط گفت الف، نگفت یا الف یا ب. گفت اگر الف باشد جزا هست، نگفت الف باشد یا ب باشد جزا هست. در حالی که اگر به جز الف ب هم سبب می شد که جزا باشد، متکلم باید آن رو هم ذکر می کرد و بیان می کرد. حالا که ذکر نکرد، ما می تونیم بگیم به جز الف چیز دیگری نیست که بتواند جایگزین آن بشود و سبب فعلیت یافتن جزا. پس الف علت منحصر است، بدیل ندارد، نه شریک ندارد ها، دقت کنید، بدیل ندارد. شریک ممکنه داشته باشه، ممکنه این جزء العله باشه، اجزای دیگر علت موجود باشه، اما بدیل ندارد، جایگزین ندارد. البته این مطلبی که عرض کردیم در جایی است که قضیه شرطیه مربوط باشد به مقام ثبوت. یعنی داره مطلبی رو بیان می کند که آن مطلب ارتباط به مقام ثبوت دارد. اما اگر قضیه شرطیه در صدد افاده معنایی باشد مربوط به مقام اثبات، در این صورت بعید نیست ادعا شود که اخذ به اطلاق در اینجا امکان پذیر نیست. چرا؟ چون نمیتوان احراز کرد که متکلم از این جهت در مقام بیان است. چه فرقی داره مقام ثبوت با مقام اثبات؟ که بگیم اگر قضیه شرطیه داره جمله مربوط به مقام ثبوت رو بیان میکنه، میشه گفت که متکلم از این جهت در مقام بیان هست. اما اگر داره یه مطلبی رو بیان میکنه مربوط به مقام اثبات، این امر قابل احراز نخواهد بود. چه تفاوتی هست بین مقام ثبوت و مقام اثبات؟ الان یه اشاره کوچیک میکنم، بعد تفصیلشو جلسه بعد عرض میکنم انشاءالله اگر عمری باشه. در مقام ثبوت متکلم هیچ کاری به مخاطب نداره، شرایط مخاطب برای او مهم نیست در بیان این حرف. چی داره میگه؟ میگه فلان شی ثبوتن تحققش مترتب است بر بهمان شی. پس خصوصیات مخاطب در بیان این مطلب هیچ مدخلیتی نداره. میگه اگر آب دماش برسه به 100 درجه به جوش میاد، به مخاطب کاری نداره. در اینجا مخاطب کیه؟ چی میخواد بفهمه؟ داره مطلب ثبوتی میگه. اما وقتی داره مطلبی رو بیان میکنه مربوط به مقام اثبات، اون وقت خصوصیات مخاطب برای او اهمیت پیدا میکنه. چرا؟ چون در مقام اثبات متکلم داره چیزی رو میگه که سبب حصول علم برای مخاطب او میشه. مثلا میگه اگر دیدی زید فلان جا هست بدون امرم هست. نمیخواد بگه ثبوتن این گونه است، داره برای او بیان میکند چیزی را که سبب حصول علم برای او میشه. میگه این یه علامتی است، یه نشانه است که برای تو سبب میشود علم پیدا کنی. از وجود زید علم پیدا کنی به وجود امر. پس این رابطه مقام ثبوت نداره، مربوط به مقام اثباته. پس در مقام ثبوت خصوصیات مخاطب دخیل نیست در بیان مطلب، اما در مقام اثبات چون برای این میگه که مخاطب علم پیدا کند به چیزی، طریق علم پیدا کردن او رو داره براش بیان میکنه، اون وقت خصوصیات مخاطب چی میشه؟ دخیل میشه در بیانی که متکلم داره انجام میده. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همون میشه که عرض کردم، که میتونیم اون وقت بگیم اگر در مقام ثبوت قضیه شرطیه مربوط به مقام ثبوت بود، میتونیم احراز بکنیم که از این جهت در مقام بیان هست. اما اگر در مقام اثبات بود، این قابل احراز نیست. چرا؟ چه فرقی ایجاد شد؟ اجازه بدید تفصیلش حالا انشاءالله جلسه بعد از این. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.